از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع اعتراضی معلمان در بیش از 100 شهر ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم را پس از گزارش خواهید شنید. دویست تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به اجرا نشدن صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و دیگر مطالبات موقعه خود در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا، درباره مطالبات کارگران و رانندگان توضیح می‌دهد.
طی دو دهه مبارزه کارگران عضو سندیکای شرکت واحد، همواره خواسته‌هاشون اجرای قانون، همین قانونی که ناقصه و کل زندگی رو پوشش نمیده، اجرای همین قانونه، اهم از درآمد معلوم برای تامین خانواده چهار نفری، طرح طبقه بندی مشاغل، شناخته شدن جنابر بودن رانندگی و اون چیزایی رو که در حیطه قانون خود قانونگذار بهش پرداخته و این حاکمیت تا امروز از پرداخت این مطالبات قانونی تفره رفته. نزدیک به دو دهه است که همواره این رو میگن، شعار میدن، اعتراض میکنن، تجمع میکنن و خواستهاشون اینه، چیز غیر قابل قبولی نیست، چیز غیر منطقی نیست، خواستهای معقول و منطقی که حاکمیت، هر حاکمیتی که باشه، مجبور است در نهایت به این خواسته تن بده. تا روزی هم که به این خواسته تن نده، این اتفاقات و این تجمع هست و قطعا به سمت رادیکالیزه شدن میره که عقب نشینی نمیخوانند کارگران.
در ماهای اخیر اقشار مختلف صنفی و کارگری برای بیان مطالبات معیشتی خود تجمعهای اعتراضی مختلفی در مناطق گوناگون ایران برگزار کردند. در این حال راهپیمایی و تجمع رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد شورای اسلامی کار این شرکت مواجه شد که آن را عملی شتاب زده و غیرقانونی خواند. این شورا که عمل کردش همواره با انتقاد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مواجه بوده است، فراخوان برگزاری راهپیمایی و تجمع را به برخی اشخاص که ارتباطشان با عوامل خارجی در دادگاه‌های قوه قضاییه اثبات شده است نسبت داد. سندیکا نیز در واکنش این اقدام شورای اسلامی کار را یاری رساندن به نهادهای امنیتی برای پرونده سازی علیه پیشروان سندیکای کارگران شرکت واحد دانست. غلامرضا غلام حسینی:
اولا که فعالین سندیکای و اعضای سندیکا از این اتهامات امنیتی هیچ موقع مبرا نبودند. از اولین روزی هم که شروع کردن به بازداشت و زندان و چندین بار من خودم رو بازداشت شدم تو اتاقم زندان رفتیم، ما همیشه یک هنگ امنیتی رو زدن، در صورتی که هیچ واقعیت نداره. حالا شورای اسلامی کار میخواد اون سرسپردگی خودش رو نسبت به حاکمیت مطلقا اجرا کنه و پا بذاره رو حقوق کارگران، این نوشته رو نوشته، در صورتی که در جایی که مسئولین رده بالای کشور، نمایندگان مجلس، اعلام میکنن که این اعتراضات ریشه در عدم مدیریت درست مسئولین داره، حالا شورای اسلامی کار خودش کاسه داغ‌تر از آش کرده و این به قول ما تهدیدات و این گونه حراجی یه خریداری نداره. حتی اگر هر کانال تلویزیون مخالف جمهوری اسلامی ایران این خبر رو اعلام کرده باشه، حقشه. شما اگر راست میگید، حقوق مطالبات مردم رو بدید، مردم اعتراض نکنن و کسی دستمایه برای تبلیغ علیه شما نداشته باشه.
کارگران کارخانه ایران شکلات تبریز اعتصاب و تجمع کردند. آنها به اجرا نشدن قانون کار در تعیین دستمزد و اخراج شماری از کارگران اعتراض داشتند. رانندگان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود اعتصاب و تجمع کردند. یکی از رانندگان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است:
اعتصاب رانندگان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی از علویه پرداخت نشدن حقوق و مزایایشون و ان شاءالله که این فیلمو پخش بشه و بتونیم صدامون به یه جایی برسه.
بیش از 100 تن از کارگران کارخانه روی بندرعباس در اعتراض به کاهش مدت قراردادهایشان تجمع کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فریدون همتی، استاندار سابق هرمزگان، شهریور امسال وعده رفع مشکلات تامین مواد اولیه کارخانه را داده بود، اما به گفته کارگران این مشکلات هنوز حل نشدند. یکی از کارگران نیز گفت کارخانه روی از مرداد ماه تا کنون تعطیل شده است. در این ارتباط فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن یکی از کارگران در سخنانی که مشخص نیست خطابش به ابراهیم رئیسی یا نماینده مجلس از بندرعباس است میگوید
گفتی به ما رأی بده کار شما رو انجام میده الان ما رو با شما رأی دادی ولی شرکت ما رو تعطیل کردی شما پول دادی که هیچ شرکتی تعطیل نمیشه الان 5 بار شرکت تعطیله
کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق در استان یزد در اعتراض به اقدام مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد برای تغییر مدیرعامل این شرکت اعتصاب و در مقابل درب ورودی معدن چغارت تجمع کردند.
تجمع کارکنان سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق اعتراضات همچنان ادامه دارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معلمان روز پنجشنبه در بیش از 100 شهر کوچک و بزرگ ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان و به ویژه با درخواست برای آزادی معلمان زندانی تجمع‌هایی برگزار کردند. بر اساس گزارشان نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در تهران و شیراز تلاش کردند مانع تجمع معلمان شوند اما موفق نشدند. اما شعار معلمان را در شهر داراب بشنویم.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
مهدی فتحی ما آزاد باید گردد.
مهدی فتحی ما آزاد باید گردد.
همچنین در اصفهان.
معلم داد بزن. معلم داد بزن.
و در یزد.
معلم قیام کن از حق خود دفاع کن.
معلم قیام کن از حق خود دفاع کن.
رتبه بندی حق ماست نتیجه رنج ماست.
رتبه بندی حق ماست نتیجه رنج ماست.
دولت مجلس حیا کن سرهم بندی را رها کن.
دولت مجلس حیا کن سرهم بندی را رها کن.
معلم زندانی آزاد باید گردد. نه تسلیم نه خواهش رتبه بدون کاهش.
در مریوان هم شماری از دانش آموزان به تجمع معلمان پیوستند.
معلم و محصل لتقابل یکترین و بین نه نفال یکا لحال قیمه وقت که محصل کن لمال و بین معلمان لگرا دعوی آموزش رایگان یعنی کد دعوی آموزش رایگان یکا با دانش آموز و با دانش جو و اما لگرا ایس دانش آموز دانش جو معلم های نفال یکا یعنی اولویت محصل آموزش رایگانه که اولین کسانی همیت یعنی که لم خاطر
و در شهر ساقس
معلمین خوشی نخواسته نخوشین به دانش آموزه که چیه که انتقاله و اویش به خانواده که و کلی جامعه نخوشی که به
یکی از سخنرانان در همدان از بیتوجهی به مطالبات معلمان به ویژه در مجلس انتقاد کرد.
نماینده مجلسی برگشته گفته معلمان اعتراضات خیابانی رو جمع کنن نماینده صنفشان بیاد بره با حاکمیت صحبت کنه. این نماینده نمیدونم تازه کاره یا خودش را به نفهمیدن زده است. ما از همین همدان تومار 6000 امضایی بردیم مجلس تو کوریدور مجلس بازش کردیم. شورای هماهنگی نمایندگان این مطالبه گران سنفی بارها و به دفعات با نمایندگان حاکمیت جلسات برگزار کردن از اوای 80 ما در این تجمع صدا رو به گوش اینا رسندیم گویا اراده نیست و برای من یکی ثابت شده که تعمد در این کار آموزش و پرورش بایستی به محاق بره. بعد زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم.
بعد زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم.
با این همه حیاهو حاصل بعدها کو.
با این همه حیاهو
همچنین در قزوین که از مطالبات کارگران و کشاورزان هم دفاع شد.
جان ناقابل ما را، جان ناقابل خود را در طبق اخلاص گذاشتیم اگر جان ما هم بگیرند دست از حق طلبی و عدالت خواهی خود بر نخواهیم داشت. ما صدای رفعی بی صداها هستیم، ما صدای بی صداها، صدای کارگران، صدای کشاورزان، صدای افرادی هستیم که تریبون در اختیار ندارند و دارند بهشون ظلم میکنند. فرد به استخوان ما رسیده و تا به تحمل ما به سر رسیده.
در فیروزآباد استان فارس یکی از سخنرانان به مشکلات بازنشستگان فرهنگی اشاره کرد.
رئیس محترم مجلس آقای قالیباف میگه بازنشسته دو نفره، خب من چیکار کنم؟ دو نفره، یه بازنشسته الان به خاطر که بچه‌هاش نتونه ازدواج کنه، جهیزیه نداشته، تو خونه موندن، سن بالا، 5 الی 6 نفرن، دیرم که ازدواج کردن رفتن، نوه ندارن، نتیجه ندارن، خودشون بیمار میشن. الان مخارج یک بیماری برای یک بازنشسته سرسام‌آوره. بعد بیان بگیم بازنشسته دو نفره، نه آقا، بازنشسته هم خرج داره، هنوز تو خونه اجاره‌ای میشینه.
و در زنجان معلمان با سر دادن شعارهایی بر ادامه اعتراض صنفی خود تاکید کردند.
تجمع اعتراض باز هم ادامه دارد.
تجمع اعتراض باز هم ادامه دارد.
وعده های دروغین دیگر اثر ندارد.
وعده های دروغین دیگر اثر ندارد.
تجمع اعتراض باز هم ادامه دارد.
تجمع اعتراض باز هم ادامه دارد.
و شعار معلمان در تبریز.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
معلم داد بزن،
حق تو فریاد. در شیراز نیز معلمان خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند. نظر ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا را درباره ویژگی تجمع‌های پنجشنبه می‌شنویم.
از اون تاریخ تظاهرات گذشته تا امروز دو جریان به طور مشخص، جامعه معلمان ایران اسلامی و سازمان معلمان ایران، اینا را شاید بعد بگیم اینجوری که رژیم بسیج کرده بود که بیان انفعال ایجاد کنند، و اینا داشتن به طور مرتب تبلیغ می‌کردن که خب حالا 12,000 میلیارد تومان که دادن خوبه و باید از همینجا شروع کنیم دیگه، نریم تو خیابون، و سعی کردن که انفعال ایجاد کنن در بین معلمان. و یه بخش هم که اون جریان شورای اسلامیه، اونا که جریان سیاه هستن کلن، اصلا شدیدن داشتن برای لینا میزدن. روزنامه کیهان نوشت گروهک شورای هماهنگی فرهنگیان معلمان ایران و شرق، و روزنامه های دیگه هم برای لینشون شدیدن نوشتن، برای اسماعیل عبدی و رسول بوداغی و بهشتی. و از طرف دیگه نیروهای سرکوب با احضار، تهدید و ارعاب معلمان سعی کردن که این تجمع کمتر بشه، اما همه اینها شکست خورد به نظرم، و نشون داد که معلمان دیگه ترسی از دستگیری، از اخراج، تهدید، ارعاب ندارند، و عملا اون هویج و چماقی که رژیم میخواست از اون استفاده بکنه در طی این مدت، یعنی از اون تظاهرات تجمع قبلی تا امروز، به شکست منجر شد. و دیدیم که معلمان اومدن و در شیراز و جای دیگه شعار معلم زندانی آزاد باید گردد را میدادن، اسماعیل عبدی آزاد باید گردد را میدادن، علاوه بر همه اون خواستهایی که در حقیقت در نظر گرفته بودن.
در ارتباط با تجمع معلمان باید به این موضوع هم اشاره کنم که در برخی شهرها مانند قزوین کارکنان خدمتگزار مدارس هم که خواستار برخورداری از رتبه بندی هستند همراه با معلمان در تجمع ها شرکت داشتند. در همین حال در روزهای پیش از تجمع اخیر فعالان صنفی معلمان و یا معلمان فعال در تجمع های اعتراضی از سوی نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند که در تجمع شرکت نکنند و دیگران را نیز تشویق به حضور نیافتن در این حرکت اعتراضی کنند. اما تصاویر و فیلم های انتشار یافته نشان داد که این اقدامات نتیجه‌ای برای دستگاه‌های امنیتی نداشت. اسقر امیرزادگان، فعال صنفی معلمان در استان فارس.
اینا میگن که شما به هیچ عنوان حق برگزاری تجمع را ندارید، فقط میتونید خواسته هاتون رو از گروه واتساپی و به صورت نامه‌نگاری. این حکومت ما این فشارا رو میذاریم، به خواسته هامون نمیرسیم، بعد آقا میخواد از طریق گروه های مجازی به خواستمون برسیم. خب واقعا خیلی عجیبه. بعد از اون تجمع 22 آذر اینا وحشت کردن از این گرد همایی و پرشور پرنگیان فارس ترسیدن و تمام توانشون رو گذاشته بودن برای سرکوب این تجمع. واقعا فرهنگی ها خوش درخشیدن.
پیش از تجمع های روز پنجشنبه ماده 6 لایحه رتبه بندی در مجلس تصویب شد. البته پس از 10 سال اعتراض، اعتصاب، تحصن و تجمع معلمان. پس از تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی، علیرضا منادی سفینان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرگزاری صدا و سیما گفت حقوق معلمان از 4 میلیون تا 8 میلیون تومان افزایش می‌یابد. این در شرایطی بود که فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان تأکید کردند که بودجه در نظر گرفته شده برخلاف تبلیغات رسمی 12500 میلیارد تومان است. از جمله در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گفت که درصدهای ناچیزی بین 1.5 تا 2 میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد که با توجه به تورم و بودجه سال آینده معلمان زیر خط فقر باقی خواهند ماند. در این ارتباط باید اشاره کنم که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور معلمان زن در اعتراض‌های صنفی معلمان رو به افزایش بوده است. حتی در این مورد میتوان به آخرین تجمع در تهران اشاره کرد که معلمان زن برای ممانعت از برخورد ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با معلمان مرد به مدت 1 ساعت بر روی زمین نشستند. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
حضور زنان در تجمع معلمان در روزهای اخیر چیز جدیدی نیستش، به خاطر اینکه ما در طی 1 دهه اخیر شاهد حضور زنان در تجمعات مختلف هستیم. شما از تقریبا 15 سال اخیر هر تجمعی که شکل گرفته، کشاورزان تا معلمان تا دانشجویان تا همه یه گروه هایی که تجمع داشتن، تجمعات اعتراضی 88، 98، 96 شاهد حضور پررنگ زنان هستید که میان و صداشون شنیده میشه و هر بار که این صدای شعارها رو شما میشنوید صدای زنان رو هم میشنوید. اما اون چیزی که در این تجمعات معلمان بسیار مهمه و یک بار دیگه تایید میکنه که حضور زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اشتغال زنان چه پیوند تنگاتنگی با جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی داره. مبارزات صنفی معمولاً یک نوع مبارزات مردانه تلقی می‌شده. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس تقسیم کار زنانه و مردانه اصناف متعلق به مردان می‌شد. اما وقتی زنان وارد بازار کار میشن، نه تنها در بازار کار و در اصناف مختلف اون مردانگی کار شکسته میشه، بلکه در زمان اعتراضات هم اون مردانه بودن اعتراضات شکسته میشه. شما وقتی که روز جهانی کارگران رو میبینید، تاریخ روز جهانی کارگران رو میبینید، میبینید که زنان کارگر چه نقش پررنگی در شکل گیری اون اعتراضات داشتن. یعنی وقتی زنان کارگر وارد کارخونه ها شدن و سهمی از کار رو دارن، اعتراض برای بهبود شرایطشون یکی از ارکان کار اونها میشه. و اینجا هستش که متوجه میشیم چرا بحث های مربوط به زنان، توانمندسازی زنان، اشتغال زنان و سهم اونها از بازار کار ارتباط مثبتی با شاخص دموکراسی داره.
اعتراض های معلمان از حمایت تشکل های مستقل کارگری و صنفی برخوردار شده است. از جمله می توان به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، شورای بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگران نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. گزارش‌های زیادی درباره احتمال حذف ارز 4200 تومانی از سوی دولت ابراهیم رئیسی در آینده‌ای نه چندان دور منتشر شده است. خود او حذف ارز 4200 تومانی را اقدامی برای حذف راندخاری در ایران نامیده است. ابراهیم رئیسی در مهر ماه به تلویزیون گفت:
پولی که تاکنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم، رفته دست چند تا دلال در کشور. ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم.
خبرگزاری دولت ایرنا هم در این مورد نوشته که حذف ارز 4200 تومانی مسیر رانت عظیم ارزی را برمی‌چیند. در این حال کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دولت در مورد حذف ارز 4200 تومانی به بخش خصوصی آماده باش داده است، تصمیم دولت را بزرگ و مهم دانست و گفت بخش خصوصی تلاش می‌کند در کنار دولت باشد. اما احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد عقیده دارد
رانت رو در ایران نمیشه ریشه‌کن کرد مگر اینکه ما یه اقتصادی داشته باشیم، شفاف باشه، پاسخگو باشه، رقابتی باشه و چنین چیزی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. و حتی اگر این دلار 4200 تومانی حذف بشه، رانت در جاهای دیگری هم وجود داره به دلیل اینکه یک تفاوتی وجود خواهد داشت بین اون دلاری که اختصاص داده میشه به مصارف دولتی یا دولت میفروشه و اون دلار بازار آزاد. بیاد بیاریم که قیمت دلار بازار آزاد تنها از متغیرهای اقتصادی تاثیر نمیپذیره، متاثر است از متغیرهای سیاسی، اقتصادی و سایر متغیرها و اونها باعث میشن که قیمت دلار در بازار و بازار سیاه بالا بره. بنابراین طبیعتاً یک تفاوتی وجود خواهد داشت بین اون دلاری که در دولت استفاده میشه و دلاری که در بازار آزاد هست. و اون اگر چنین رانتی، اگر چنین شکافی وجود داره، طبیعتاً رانت وجود داره و طبیعتاً با توجه به اینکه اقتصاد ایران شفاف نیست و پاسخگو نیست و رقابتی نیست، باید انتظار داشت که رانت وجود داشته باشه. منتها رانت الان با این حذف 4200 تومانی در دستان خود حاکمیت خواهد بود، چون حاکمیت در استدلال میکرد میگفت اینو یه عده‌ای که وارد کنندگان هستن و وابسته خودشون هستن به حاکمیت اینو این رانت ها رو برمیدارن. الان دولت میگه ما خودمون برمیداریم. البته از اونجایی که دولت خودش اطلاع داره که این باعث امواج تورمی جدید به اضافه چیزی خواهد بود که الان هست، گفتن که مثلا ما خونسا میکنیم اثرات منفیش رو با دادن یارانه. ولی بیاد بیاریم که یارانه ها به هیچ وجه نمیتونه این کاهش قدرت خرید واقعی خانوار رو جبران بکنه، کما اینکه هم تجربه هم به لحاظ تئوری میشه استدلال کرد بر این ادعا.
ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافت، اما دولت حسن روحانی به تدریج بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد که باعث گرانی این گروه از کالاها شد. مدافعان حذف ارز 4200 تومانی میگویند این اقدام تأثیر و پیامد منفی از جمله بر روی تورم نخواهد داشت. سخنان احمد علوی را میشنویم.
طبیعتاً میان در خود دولت با حاکمیت یک مناقشه و یک کشمکش وجود داره بر سر اجرایی کردن حذف دلار 4200 تومانی، چرا بخش از حاکمیت نگران از پیامدهای سیاسی و حتی امنیتی اون. حالا اونها زیاد توجه به پیامدهای اجتماعی ندارن، ولی همین پیامدهای امنیتی و سیاسی. منتها خب این تورمی که الان به طور رسمی و آماری گفته میشه فرضاً بالای 40%، طبیعیه که توافق وجود داره بین اقتصاددانهای طرفدار حاکمیت و حتی منتقدینش که این تورم رو به شدت افزایش خواهد داد. کما اینکه در شرایط فعلی حتی اثرات روانیش هم میشه دید که اثرات روانیش باعث شده که قیمت‌ها شتاب بگیرند و در نتیجه بزرگترین و گروهی که در این شرایط آسیب می‌بینه اون نیروی کار و طبقه کارگره، که یا بهتر بگیم که کسانی که اقشار آسیب پذیر هستن، یعنی بیش از 70% یا حدود 70%. چرا؟ به خاطر اینکه این حذف دلار 4200 تومانی در خصوص کالاهای اساسی و دارو و مواد غذایی طبیعتاً اون گروهی رو بیشتر هدف قرار میده که این کالاها در سبد هزینه های زندگیشون جای بزرگی داره اشغال میکنه و این گروه کسی نیست جز همون نیروی کار، کسانی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن و حتی کارمندان. حالا به طور کلی یا بهتر اگه بخوایم به درصد بگیم، بیش از 70% مورد آسیب قرار میگیرن به خاطر این تورمی که اضافه میشه بر تورم فعلی به دلیل همون حذف دلار 4200 تومانی.
در این ارتباط شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی نسبت به پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی برای کارگران و سایر مزدبگیران هشدار دادند. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اشاره به اینکه حتی پیش از این به تدریج اقداماتی برای حذف ارز 4200 تومانی آغاز شده است، میافزاید
تبعات این تصمیم اقتصادی قبل از فرا رسیدن سال جاری شروع شده. به عنوان مثال رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران برآورد کرده که با حذف ارز 4200 تومانی قیمت هر شانه تخم مرغ حداقل به 110 هزار تومان و هر کیلو مرغ به 80 هزار تومان میرسه. البته حذف ارز ترجیحی چون در بودجه سال آینده مبنای تمامی محاسبات بوده، حیطه بسیار بزرگتری رو در بر میگیره و به احتمال زیاد یک شوک بزرگ همه جانبه‌ای تورمی ایجاد خواهد کرد. همین الان زمزمه تغییر در یارانه بنزین هم وجود داره، یعنی اینکه اعلام شده به هر نفر 20 لیتر در ماه بنزین با نرخ سهمیه‌ای داده بشه و قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای تماما آزاد بشه و محاسبه نرخ اون هم بر مبنای نرخ ارز نیمایی صورت بگیره که قیمت بنزین رو به بالای 15000 تومان خواهد رسوند. خب این اتفاق و افزایش چند برابری هزینه‌های ترانزیت و حمل و نقل کالا مستقیما خودش به یکی دیگه از دلایل افزایش نرخ اقلام مصرفی تبدیل خواهد شد. محاسباتی هم هست که نشون میده تورم اقلام خوراکی و مصرفی از مهر ماه سال گذشته تا امسال 160% افزایش داشته و با حذف ارز ترجیحی این رقم یک انفجار دیگری رو در خودش به هر حال خواهد دید. این وضعیت رو با سطح دستمزد کارگران و مزدبگیران باید مقایسه کرد که همواره 4 تا 5 برابر پایین‌تر از نرخ سبد هزینه‌های خانوار بوده با توجه به لایحه بودجه بسیار انقباضی و ریاضتی سال آینده. این شکاف عمیق میزان دستمزد و هزینه ها قطعا بیشتر خواهد شد و گرسنگی بیشتری رو کارگران و مزدبگیران متحمل خواهند شد. در سالهای گذشته هم مدام ما شاهد حذف اقلام از سبد هزینه های خانوار بودیم و روز به روز گسترش داشته که علاوه بر حذف گوشت، میوه، تفریح، لبنیات، بهداشت و درمان، الان پوشاک هم از اولویت های خرید خانوارها حذف شده. این وضعیت به هیچ عنوان در کشوری مثل ایران با این همه ثروت های طبیعی قابل فهم و درک نیست. از منظر تحلیلی برای خود حکومتگران نیز حذف ارز ترجیحی هیچ گونه توجیه اقتصادی در این شرایط نداره و تنها نشون دهنده ورشکستگی کامل اقتصادی است که میخوان این وضعیت رو، این ورشکستگی رو بر سفره‌های مردم سرشکن کنند. خب تداوم این روند در کشور بدون شک منجر به فروپاشی اقتصادی جامعه خواهد شد و از همین روز که ما شاهد گسترش بی سابقه جنبش‌های اعتراضی معیشت طلب و مطالبه‌گر هستیم و جامعه و گروه‌های اجتماعی مختلف من جمله کارگران و مزدبگیران بخش‌های مختلف ناچارند که در راستای تغییر بنیادین این وضعیت پیش برند تا حداقل زندگی خانواده‌هاشون متلاشی نشه.
اعضای دولت ابراهیم رئیسی در مقابل انتقادها از افزایش میزان یاران‌ها به مردم سخن گفتند. از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که دولت برای جبران اثرات تورمی این اقدام میخواهد یارانه برخی دهک‌های جامعه به 90000 تا 110000 تومان افزایش پیدا کند. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم:
پرداخت یارانه‌ها به هر شکل، یا بسای حمایتی یا پرداخت یارانه‌های نقدی، تجربه نشون داده که نمیتونه همپای تورم بره بالا. بنابراین باید انتظار داشت که طبیعتاً قدرت خرید خانوار کاهش پیدا بکنه با حذف 4200 تومانی. اما خب حاکمیت استفاده میکنه با انتشار اطلاعات، با این بزرگنمایی به روی مسئله یارانه‌ها، برای اینکه اثرات روانی حذف دلار 4200 تومانی رو، اثرات روانیش رو یک جوری خونسا بکنه، و الا در اصل واقعیت به هیچ وجه یارانه‌ها نمیتونه جبران قدرت خرید رو از دست رفته رو به خاطر حذف دلار 4200 تومانی بکنه.
مراسم خاکسپاری موسی عجمی فعال کارگری در شاهنشهر اصفهان برگزار شد. موسی عجمی که به دلیل فعالیت‌های کارگری در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی زندانی شده بود، چند روز قبل درگذشت. در مراسم خاکسپاری این فعال کارگری، بیانیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از طرف یکی از حاضرین قرائت و در ادامه قطعه شعری برای او خوانده شد.
دیدار زمین که تحمل می کرد بر شانه های خیش حقیقت پر افتخار حضورت، و اکنون بنگر که حقیر است در برابر سلابتت، سلابت جسم بی جان تو، و گور مغرور در آغوش کشیده است ستاره پرفروغ در اعماق ظلمت خیش.
کانون مدافعان حقوق کارگر نیز در بیانیه‌ای با گرامی داشت یاد موسی عجمی نوشت که او در سراسر عمر خود به فعالیت اجتماعی در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان مشغول بود. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.